نام و یاد خدا، گفتگوی رو درباره زندگی و اندیشه و خدمات استاد مصطفی مینوی شروع میکنم که در قالب برنامه‌ای به نام فرزانگان فرهنگ خدمت مخاطبان فرهیخته ارائه خواهد شد. این برنامه بران بوده است که تا در برنامه‌های مختلف و به شکل‌های مختلف آیین‌نامه بزرگداشت بزرگانی از این سرزمین رو در برابر خوانندگان و در برابر شنوندگان گرامی بگذاره. این برنامه درباره معرفی و بزرگداشت استاد مجتبی مینوی تهرانی است که بنده هم کمی درباره زندگی او و اطلاعاتی که درباره او جمع شده خدمت شنوندگان عزیز عرض خواهم کرد.
دکتر محمد رضا موحدی، پژوهشگاه علوم انسانی.
قبل از هر چیز من مایلم راجع به تلفظ فامیلی این بزرگوار فرزانه یک تذکری بدم، چون در میان دانشجوهای خودم و در میان برخی از اهل علم گاهی وقتها به غلط تلفظ نام رو، تلفظ نام فامیلی استاد رو مینوی شنیدم و بعضی اصرار و تأکید دارن بر این تلفظ اشتباه. من باید عرض کنم که همونطور که خود استاد در چندین مورد در حاشیه کتاب‌های خودشون اعراب گذاری کردن مینوی نوشتن، غیر از این در واقع فونتیک انگلیسی که در خیلی جاها باز خط استاد هست و اونجا در واقع اسپل کردن این کلمه رو، باز سبکی که نوشتن مینوی هست و بنابراین غیر از این هر جور دیگری خوانده شود این فامیلی و این شهرت اشتباه است. از این توضیح لغوی و واژگانی که بگذرم، باید عرض کنم درباره زندگی او اطلاعات بیوگرافی و سرگذشت او رو در چندین جا نوشتن. خوشبختانه خود استاد مینوی در چند جا این موارد رو ذکر کردن و من هم وارد اون مباحث به شکل تکرار نمیشم، شاید چندان مفید هم نباشه. در شکل خیلی کلی باید عرض کنم او در 1281 به روایتی در بهمن ماه این سال 1281 شمسی در تهران متولد شده و منتها به همراه پدرش که شیخ عیسی شریعت مداری بوده و برای تحصیل و درک محضر میرزا تقی شیرازی به نجف رفته بوده. ایشون هم به نجف میرن ولی ایشون اکثر کودکیش اونطور که در خاطراتش نقل میکنن در سامرا گذشته. بعد بخشی از تحصیلاتش هم همونجا است، همراه با پدر به ایران وقتی که برمیگردن در بعضی از مدارس ایرانی در تهران تحصیل میکنن. دوره متوسطشون رو به دارالفنون میان و چون پدر مرحوم یعنی همون شیخ عیسی شریعت مداری در سلک روحانیت بود و همینجا باز در پرانتز باید عرض کنم در کتابخانه فعلی استاد مینوی که کتابخانه بسیار وزینی است و منزل سابق او بوده است، در کنار کتابهایی که در جای خود درباره اونها صحبت خواهیم کرد، تصاویر و تمثال بسیاری از بزرگان من جمله اجداد و خانواده پدری و مادری او که عموما بلکه میشه گفت تماما اهل علم و از معممین مشاهیر دوره خود بودن در اونجا نصب شده، یعنی میشه خانواده او رو که سراسر از اهل علم بودن مشاهده کرد. به هر حال پدر او بعد از برگشت نجف و اتمام تا اندازه نسبی تحصیلاتش منصوب میشه به ریاست دادگستری در رشت که اون زمان گفتن عدلیه، ریاست عدلیه رشت، و بنابراین مجتبی مینوی جوان همراه با پدر به رشت میرن و مدتی در اونجا هستن. در سال 1299 یک سال قبل از ورود به قرن حاضر میاد به تهران، در دارالمعلمین شروع میکنه تحصیل کردن. پدر وقتی که از دادگستری رشت برمیگرده میاد به تهران، در یک کار اداری در مجلس شورای ملی آن زمان در تهران به عهده میگیره پدر استاد مجتبی مینوی، و مجتبی جوان هم در همون سالها به عنوان یک تندنویس وارد مجلس شورا میشه و مدت 2 سال در این کار مشغول بوده، کمک درآمدی برای خانواده حساب شه. این اطلاعات رو که عرض میکنم عموما از گفته های خود استاد یا نوشته های خود استاد در بخش های مختلف انتخاب شده، تحلیل یا در واقع منقولات دیگران نیست. به هر حال در خیلی خیلی خلاصه و بسیار گذر، اگر من بخوام مروری ابتدا بر زندگی او داشته باشم تا بعد به خدمات و اندیشه های او برسیم، باید نوع کارهایی رو که از دوره جوانی به بعد پذیرفته و انجام داده بعد از اون دوره تند نویسی که عرض کردم، این است که این موقعیت رو کسب کرد که در 1307 همراه با گروهی که به فرانسه اعزام شدن، او به عنوان کار اداری یعنی معاون دفتر سرپرستی محصلین در فرانسه در سال 1307 به فرانسه میره و در واقع قدری از تحصیلات علوم جدیده خودش رو در اونجا شروع میکنه. و حالا البته ممکنه 1108 باشه، ولی 1107 اول انگلستان میره به خاطر عضوان فرانسه میره به خاطر مشکلاتی که با اون مسئول ربطه، همه اینها به تفصیل در جای خودش توضیح داده ایشون و دیگران هم گفتن، اونجا رو ترک میکنه. سال بعد در همین سمت در دفتر سرپرستی محصلی در سفارت ایران در لندن به انگلستان میره و اونجا زبان انگلیسی و فرانسه‌اش رو تکمیل میکنه. شروع یکی از جلوه ها و ساحت های متفاوت زندگی مشابه مینوی که نسبت به سایر دانشمندان معاصر ما خیلی پررنگه، این اون ساحت و اون جنبه آشنایی وقتی او با خاورشناسان و شرقشناسان بزرگ اروپاست که شاید شروع این آشنایی از همین 1307 به 1308 هست که عرض کردم به فرانسه و بعد به انگلستان لندن آمده. تو اونجاست که خب ما میفهمیم مراوداتی و مکاتباتی با بعضی ها داره که این شروع آشنایی هست. اونطوری که در زندگی او ذکر کردن، خودش هم در مصاحبه مفصلی که در 1352 انجام داده بود بیان کرده، در سال 1112 به ایران برمیگرده و یک کار مشترکی رو با مرحوم محمد علی فروغی در باره خلاصه شاهنامه که خوشبختانه موجود از اون کتاب خلاصه شاهنامه شروع میکنه و این کتاب چاپ میشه. پیداست از همین کار که مشتبه مینوی جوان از همون سالها از 1112 درباره شاهنامه دغدغه داشته و به فکر کار درباره شاهنامه و احیانا گردآوری نسخه های معتبر بوده.
شاهنامه فردوسی از برای مردم ایران از 3 لحاظ مهم است. اول اینکه یکی از آثار هنری ادبی بسیار بزرگ است و از طبع و قریحه یکی از شعرای بزرگ قوم ایرانی زاده است و بر اثر همت و پشتکار و فداکاری او و 20-30 سال خون جگر خوردن او به وجود آمده است. دوم اینکه تاریخ داستانی و حکایات نیاکان ملت ایران را شامل است و در حکم نسبنامه این قوم است. سوم اینکه زبان آن فارسی است و فارسی محکمترین زنجیر علقه و ارتباط توایفی است که در خاک ایران ساکنند. فردوسی شاعری بوده است از اهل ناحیه توس که کلیه زندگانی او در کار دهقانی می گذشته است.
کتاب خونه استاد مینوی همونطور که در جریانش هستید مجموعه ای بود که توسط خود مرحوم مینوی و در منزل شخصی ایشون پایه‌گذاری شد.
المیرا خانلرخانی مدیر داخلی کتابخانه مینوی:
ابتدای امر در ساختن منزل ایشون هدف بر این بود که کتابهایی که در طول دوران تحصیلشون و در سالهایی که در سفرهای مختلف جمع‌آوری می‌کردن بتونن به صورت یک پارچه در یک مکان مشخصی با یک نظمی که خودشون در نظر داشتن جمع بشه و ساختاری رو پیدا بکنه. از این رو در دهه 40 شمسی، زمانی که منزلشون در خیابان دکتر شریعتی فعلی بنا شد، در طبقه اول کتابهاشون قرار گرفت و در طبقه بالا هم منزل شخصیشون. این کتابخانه در سالهای پایانی عمر مرحوم مینوی که اگر دقیق بخوایم بگیم حدوداً چند ماه پیش از فوت ناگهانیشون، به درخواست شخصی خودشون به بنیاد شاهنامه اون زمان اهدا شد. پس از انقلاب و در دوران جنگ یک سری تغییراتی در کتابخانه به لحاظ تعلقش به اون نهادی که داشت ایجاد شد. از جمله این که در حال حاضر این کتابخانه یه مجموعه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هست، چون به کتابخانه های تابعه پژوهشگاه علوم انسانی، اما چون وقف بوده همچنان در همون محل منزل شخصی مرحوم مینوی برقرار و دایر هست. در مورد مجموعه کتاب ها اگر بخوایم صحبتی داشته باشیم، این مجموعه بالغ بر 25,000 جلد کتاب رو شامل میشه که دو سوم کتاب ها مربوط به زمان خود مرحوم مینوی هست، کتاب هایی که خودشون جمع آوری کردن، کتاب هایی که خودشون گردآوری کردن، و یک مقدار باقی ماندهش اهدایی هیئت امنای کتابخانه و انتشارات خود پژوهشگاه هست. در سالهای اخیر هم کتابهای اهدایی برخی از مؤلفین و نویسندگانی که از مجموعه مینوی برای تألیف و تدوین کتابهای خودشون استفاده کردن و مجموعه هدیه شده و اضافه شده. نزدیک به 600 عنوان نسخه خطی، عکسی و میکروفیلم هم در این مجموعه به چشم میخوره که تمام این نسخه ها مواردی هستند که مرحوم مینوی در سفرهایی که داشتن یا در سالهایی که در خارج از کشور به سر میبردن به سفارش دانشگاه تهران، هم برای دانشگاه تهران و هم برای مجموعه شخصی خودشون فراهم میکردن که الان این مجموعه هم در اختیار مراجعه کننده ها قرار میگیره، محققین، دانشجویان و افرادی که علاقه مند به پژوهش و تصحیح و بررسی نسخ خطی و متون قدیمی هستن میتونن از این مجموعه استفاده بکنن. یک نکته خیلی جالبی که در مورد مجموعه کتاب های مینوی وجود داره، صحافی منحصر به فرد این کتاب هاست. مرحوم مینوی با مرحوم فریدریش لانکامره دوستی و رفاقت دیرینه‌ای داشتن. لانکامره صحاف معروف آلمانی بود که صحافی کتاب های کتابخانه مینوی رو انجام داده و شاید میتونیم بگیم با بیش از ربع قرن یا حتی میتونیم بگیم با 50 سالی که از عمر بعضی از کتاب ها و صحافیشون گذشته، همچنان این کتاب ها دوام و زیبایی و بقای خودشون رو حفظ کردن.
فردوسی شاعری بوده است از اهل ناحیه طوس که کلیه زندگانی او در کار دهقانی می‌گذشته است. کنیه او ابوالقاسم بوده و ما بین 325 و 329 متولد گردیده و در اوان 35 یا 40 سالگی در صدد نظم کردن شاهنامه برآمده و نزدیک به 20 یا 25 یا 30 یا 35 سال از عمر خود را در سر این کار گذاشته است. Thank you.
بیا از زیر قرآن رد شو.
ممنونم خانم، زود برمیگردم.
بابا کجا داری میری؟
عزیزم تو چرا صبح زود بیدار شدی؟
بابا کجا داری میری؟ میشه نری؟
بیا بغلم عزیزم، بابا باید بره بجنگه.
مگه بابا اسلحه داره؟
بله که دارم، خوبشم دارم، دارم میرم بیمارستان با ویروس کرونا بجنگم عزیزم.
خدا حافظ بابا، مراقب خودت باش.
ایران قدردان شماست، پزشکان و پرستاران، مجاهدان و مدافعان سلامت مردمند.
مکن از برام جدایی، مکن از برام جدایی، مرا از کنارم امشب، که نمی‌شکیبد از تو دل بیقرارم امشب. چه زنی سلای رفتن، چو نمان پای رفتن، چه کنی هوای رفتن. که نمی گذارم امشب، در وعده ها که دادی نشه گفت اگر بشادی. نفسی برارم امشب، نفسی برارم امشب. دگر پی آرزو نپویم، دگر آرزو نجویم، پی آرزو نپویم، دگر از تو شکر گویم که تو این شکارم امشب، که تو این شکارم امشب. گل بخت شد شکفته، که شوم چو بخت خفته. آه که تو داده این نهفته، بر خویش بارم امشب، بر خویش بارم امشب.
دل آهنی تو داری که نمیدهی بیاری. نکنم به ترک زاری که ز عشق زارم امشب، نکنم به ترک زاری که ز عشق زارم امشب، نکنم به ترک زاری که ز عشق زارم امشب، نکنم به ترک زاری که ز عشق زارم امشب، نکنم به ترک زاری که ز عشق زارم امشب، نکنم به ترک زاری که ز عشق زارم.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
کتاب گویا،
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی ششمین و آخرین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی رمان در آفاق نفس، اثر بیادماندنی محمود کیانوش از انتشارات سروش، در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید که فرهاد نوغانی و رضا چاووشی توانستن استاد جلیل نیشابوری را راضی کنند که فرهاد رساله‌اش را با موضوع پیشنهادی رضا چاووشی بنویسد. البته استاد شرطهایی گذاشت ولی پذیرفت. در این بین رضا چاووشی با نامزدش آویده پیمان زناشویی بست و هر دو سعی کردند برای فرهاد هم همسری مناسب پیدا کنند. یک روز که به کوه رفتند، دوست آویده به طور ناگهانی جلوشان سبز شد و آویده و رضا او را به فرهاد نوغانی معرفی کردند. اکنون به ادامه این ماجرا در قسمت نهایی اثر توجه بفرمایید. اضافه کنم که کار تلخیص و تنظیم رادیویی رمان را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم حضورتان می کند. کمی که بالا رفتند، رضا چاووشی در کنار همسرش آویده قرار گرفت و با هم صحبت می کردند. فرهاد نوغانی ناخودآگاه در کنار سهیلا هومنی قرار گرفت. این در کنار هم قرار گرفتن، حالا به تصادف یا به عمدی از جانب آویده و رضا چاووشی، باعث شد فرهاد نوغانی به سوالهای سهیلا جواب بدهد. گاهی هم خودش وادار می شد سوالی بکند تا از ادب و نزاکت دور نباشند. سهیلا پرسید: شما فلسفه تدریس میکنید؟ بله. فرهاد گفت: فلسفه میخونم. سهیلا اخم کرد: اما شنیدم که. فرهاد لبخندی زد: بله، چند ساعتم درس میدم، اما به هر حال هنوز دانشجو هستم. سهیلا پرسید: و به هر حال میخوای در دانشگاه کار کنید، یعنی استاد فلسفه باشید؟ بله. استاد فلسفه نه، بگید مدرس فلسفه. چه فرقی میکنه؟ همه اول مدرس هستند، بعد استادیار و دانشیار میشن و بعدم استاد. فرهاد گفت: منظورم درجه دانشگاهی نیست. آدم وقتی فلسفه دیگران رو درس میده همیشه مدرس میمونه. استاد باید به کسی بگن که فلسفه خودش رو درس بده. سهیلا پرسید: خب شما هم حتما برای خودتون فلسفه‌ای دارید و لابد روزمون رو درس خواهید داد، مگه نه؟ فرهاد گفت: هر کس برای خودش فلسفه‌ای داره. اگه قرار بود همه فلسفه شخصی خودشون رو درس بدن، فکر کنید چه بلبشویی میشد. قبل از آنکه سهیلا هومنی این بحث را ادامه دهد، فرهاد پرسید: شما چی؟ آبیده گفت: نقاش هستی. با تعریف شما نقاش نیستم، فقط نقاشی میکنم. یعنی سرم رو با نقاشی گرم میکنم و معلم نقاشی هم هستم. هر دو خندیدند. آویده و رضا چاوشی فاصلشان با این دو کم شده بود و احتمالاً گفتگویشان را میشنیدند، چون آویده سرش را برگرداند و پرسید: تنها نخندید ناقلاها، برای ما هم تعریف کنید با هم بخندیم. سهیلا گفت: نمیدونم به چی خندیدیم، حرفی که میزدیم اصلا خنده نداشت، ولی من خندم گرفت، ایشون هم خندیدند. حالا فاصلهشان از همدیگر خیلی کم شده بود. آویده گفت: شما رو به خدا راجع به چیزی حرف بزنید که به مغز و روحتون فشار نیاره. اومدید کوه که از خودتون بیرون بیاید. رضا چابوشی شوخیش گل کرد: اگه از خودشون بیرون بیان که دیگه خودشون نیستن آویده جون. آویده با دستش محکم به پشت شوهرش زد و گفت: شیطنت نکن رضا، خوب میدونی که من چی میگم. گاهی وقتا برای آدم لازمه که جدی نباشه و حرفایی بزنه که اصلا فکر کردن نخواد. دوباره همه خندیدند. رضا چابوشی خوب توی بحر فرهاد نوغانی و سهیلا رفته بود و گاهی نگاهی گذرا به آویده میکرد و میدید که آویده هم با دقت مراقب آنهاست. هر دو فهمیدند که نقششان برای آشنایی این دو گرفته است و خوشحال بودند. وقتی از کوه برمیگشتند، همگی از آن روز زیبا راضی بودند. حالا مدتی بود که رضا چابوشی با نشانه‌هایی از تغییر که در رفتار و حرف‌های فرهاد نوغانی مشاهده کرده بود تا اندازه‌ای مطمئن شده بود که او دیگر به اندازه چند سال گذشته، مخصوصاً از زمان آشنایی با استاد نیشابوری، دنیا را سیاه و زندگی را پوچ نمی‌بیند. مهمترین نشانه این تغییر آشنایی فرهاد نوغانی با سهیلا هومنی بود که گاهی همدیگر را می‌دیدند و فرهاد از این معاشرت راضی بود. یک روز رضا چابوشی با چهره‌ای روشن از شادی چشمکی به فرهاد نوغانی زد و گفت: حالا ناقلا، به ما نمیخوای صاف و ساده بروز بدی که از او خوشت اومده؟ فرهاد نوغانی که حالا در آپارتمان رضا چابوشی روی مبل نشسته بود، سرش را آهسته تکان داد و گفت: مگه تو و آویده آشناییتون رو به من بروز دادید که من بدم؟ باز این به اون در. رضا چابوشی برخاست، به طرف فرهاد آمد، دستهایش را روی سر او گذاشت و موهایش را آشفته کرد. بعد در وسط اتاق چرخی زد و با هیجان زدگی گفت: نه فرهاد جون، ما نمیخواستیم تو از او خوشت بیاد، فقط آرزو میکردیم که از او خوشت بیاد. حالا تو نمیخوای صاف و پوسکنده بروز بدی که آرزوی ما باطل نبوده؟ فرهاد نوغانی با یک دست موهای آشفتهش را کمی مرتب کرد و در حالی که چشمایش از نم اشک برق میزد گفت: نمیگم از سهیلا خوشم نیومده، اتفاقا برعکس، باید بگم از او خوشم اومده. باور کن رضا، در چند برخورد رو کاملا شناختم. اگه معصومیت معنایی داشته باشه، او همه این معناست. رضا چابوشی از شادی به هوا پرید و آویده را صدا کرد. آویده احساس خوبی داشت. آنها روزهای بعد همدیگر را بیشتر دیدند. چهار نفری به خیلی جاها رفتند و فرهاد نوغانی چند بار به آتلیه سهیلا هومنی رفت.